بسم الله الرحمن الرحیم. خاص کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و سلام و سپاس از جناب آقای محمد خانی که این محافل علمی و ادبی رو مدیریت و راهبری میکنن که بسیار ارزشمنده. بحث امروز ما در سلسله نشست‌های حکیم ناصر ابن خسرو درباره ناصر خسرو و ابن هانی است. چرا این دوتا رو با هم مقایسه می کنیم؟ چون هر دو اسماعیلی مذهب هستند، هر دو شاعرند، در دیوان شعرشون مباحث اسماعیلی و عقاید اسماعیلی، عقاید کلامی مطرح میشه و بعد همینطور که میریم جلو ببینیم که کدام یک از اینها مباحث بهتر و عمیق‌تری رو مطرح کردند و ناصر خسرو چه مشابهت‌های شعرش داره با ابن هانی و چه اختلافاتی، چه مغایرت‌های اینها با هم دیگه داره، یعنی وجوه اشتراک و وجوه افتراق رو می‌خوایم بررسی بکنیم. قبل از اینکه شروع بکنم خدمتتون عرض کنم مقاله خیلی خوبی رو جناب محمد خانی به من معرفی کردن که در دانشگاه کرمان مجله ادب تطبیقی آقای دکتر علی اکبر ملایی نوشته بودن، یک مقایسه کرده بودن بین ناصر خسرو و ابن هانی. در ضمن خدمتتون عرض بکنم هیچ ترجمه ای از دیوان ابن هانی در ایران انجام نشده، این کتاب خیلی بکر باقی مونده، بنابراین کار آقای دکتر ملایی به هر حال مقدار سخت بود. ولی تفاوت کار من با آقای ملایی اینه که ایشون فقط اشتراکات رو بهش رسیدن، بنده یه مقدار فراتر میرم و موارد اختلاف و وجوه افتراق رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. پس بنابراین یه نکته رو براتون بگم، با تجربیاتی که من در ادبیات تطبیقی و مقایسه‌ای دارم، این حرف که ادبیات مقایسه‌ای صرفاً به اشتراکات باید بپردازه نه اختلافات و افتراقات، حرف چندان درستی نیست. یک قسمت مشترک، یعنی یک مبحث پیدا می‌کنیم، دو تا شاعر رو انتخاب می‌کنیم، بعد ببینیم حالا این دو شاعر چه کردن و این برای چیه؟ برای اینکه مرزهای دانش و فرهنگ فراتر بره. آقای دکتر شفیعی یک بار به من گفتن که سهیلا سلای مقدم، ادبیات تطبیقی رو میپذیرم اما ادبیات مقایسه‌ای، یعنی وقتی که این شاعر از اون شاعر تأثیر نگرفته، این چه معنا داره؟ من با یک جمله آقای دکتر شفیعی رو قانع کردم. گفتم آقای دکتر، اگر ویلیام بلیک رو با مولانا مقایسه میکنیم میفهمیم این فرهیخته، این شاعر، این متفکر، این عارف بزرگ با این نقاش متفکر و عارف بزرگ چه وجوه اشتراک و افتراقی دارن. مرزهای فرهنگ و دانش و علم از جای خودش تکان میخوره، جلوتر میره و باعث رشد معنوی فکری دو کشور میشه. خب پس بنابراین انگیزه من برای ادبیات تطبیقی در حقیقت اینه. در مورد ابن هانی باید عرض کنم شعر او صرفاً مدح خلفای فاطمی، یعنی دونه به دونه قصاید رو من نگاه کردم، شعرش مدح خلفای فاطمی، فاطمی اسماعیلی مصر و همینطور سردارانی که مثل جوهر رفتن و فتوحاتی انجام دادن. در لابلای این مدها اون وقت مسائل کلامی اسماعیلی هم مطرح میشه که من خدمتون عرض میکنم. بنابراین صاحب دیوانه، هیچ کتاب دیگری غیر از دیوان شعر نداره. اما ناصر خسرو، ناصر خسرو یک حکیمه، حکیم اسماعیلی مذهب، یک شاعر، نویسنده، متفکر، ابعاد گوناگون در کارش دیده میشه. یه بررسی کردم روی تأثیر فلسفی مشاء بر شعر ناصر خسرو، عجیب بود. تأثیر اخوان الصفا و خلان الوفا بر اسماعیلیه، علل خصوص ناصر خسرو، باز هم شگفت انگیز بود. یک منتقد و یک مثلا کسی است که نسبت به اجتماع و سیاست حساسیت داره، میتونیم بهش بگیم یک منتقد اجتماعی و سیاسی. یک دونه بیت انتقادی در دیوان ابن هانی شما ملاحظه نمی کنید. تمام و کمال همونه که خدمتون عرض کردم. حالا دونه دونه خدمتون عرض میکنم چجوری. یک معلم اخلاقه، یک سفرنامه نویس زبردست و دقیقه. حالا شاید من اومدم برای با ابن بطوطه این رو، چون من تاریخ بیهقی رو، ابوالفضل بیهقی رو اگه یادتون باشه با سفرنامه ابن بطوطه مقایسه کردم. شاید اگر این افتخار رو داشته باشم سفرنامه رو با ابن بطوطه، با سفرنامه ابن بطوطه هم مقایسه بکنم. بنابراین او حجت جزیره خراسانه، یعنی از مقام مستجیبی رسید به معزونی و بعد به دایی و بعد اومد به بلخ، شد حجت خلیفه مصر، بهش گفت تو لقب حجت رو میگیری، شد حجت جزیره خراسان. کتابهاشو وجه دین در باب تأویله، در مورد هرمنوتیکس من انشاءالله اگه وقت بکنم خدمتون عرض میکنم. یکی از مواردی که نظریه های بسیار عالی که در قرن 19 هم شروع شد و در قرن 20 هم با وجود متفکرانی چون هایدگر و گادامر تقریبا به اگزیستانسیالیسم نزدیک شد، همین مسئله هرمنوتیک هست که شما برای اولین بار در از دیدگاه اسماعیلیه و اخوان الصفا ملاحظه میکنید مسئله تأویل رو، که هرمنوتیک تقریبا حالا با جزئیات بیشتر همون مسئله است که ناصر خسرو و دیگر متفکرین اسماعیلی مطرح کردن. شرح حالش رو میدونید دیگه، یعنی در 394 در بلخ به دنیا اومد، در یک خانواده ای که اهل دانش بودن، محتشم بودن، تمام علوم نقلی و عقلی رو یاد میگیره و خلاصه خودش به این مسئله اشاره میکنه. نماند از هیچ گون دانش که من زان نکردم استفادت بیش و کمتر. تمام اینا رو بگید، موسیقی، نجوم، طب، ریاضیات، فلسفه، خلاصه یه آدم نابغه‌ای بوده. اما یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، 3 سال در مصر میمونه با معیدالدین شیرازی. آقای دکتر زرینکوب خدا رحمتشون کنه میگه اگر بیش از 3 سال میموند شاید دیدگاهش قوی تر و بهتر میشد و اینطور دچار تعصب و خشونت افراد باطنیگری و افرادهایی که باطنیان داشتن نمیشد. میخوام اینو بهتون بگم که فرقه اسماعیلیه اوائلش عالی، یعنی خرد، سلطان، فلسفه، کلام، ارسطو در اون اوج قرار داره، میرن میخونن، اما به تدریج چیزی که پایه و اساس درستینه، چون اینا هفت امامی هستن دیگه، من احساس میکنم، نظر خود منه، اینها آروم آروم سست و سست و سستر شدن، چون که الان 1 میلیون نفر نزاری ما داریم در هند، آفریقا و در ایران، یه جاهایی زندگی میکنن، 50,000 نفر هم مستعلوی داریم که اینها در حاشیه خلیج فارس و ایران زندگی میکنن، به همین تعداد کم. به هر حال برمیگرده به بلخ با معیدالدین شیرازی یا المعید فی الدین شیرازی. یه آدم خیلی دعای و دعات بوده، خیلی متفکر بوده، خیلی آدم باهوشی بوده و رئیس مبلغان بوده. در حقیقت این معیدالدین بود که ناصر خسرو رو به این سمت میکشونه و میگه من دیگه به حقیقت رسیدم. استاد و طبیب است و معید ز خداوند، بلک از حکم و علم مثالی است مصور. دیگه به هر حال خیلی بهش علاقه پیدا میکنه. دوره طلایی مذهب اسماعیلی کلن تا پایان خلافت المستنصره که اندیشمندان و متفکرانی بزرگ مانند ابو حاتم رازی، قاضی نعمان، ابو یعقوب سجستانی، معیدالدین شیرازی و ناصر خسرو و شاعرانی که به هر حال با فلسفه و کلام اسماعیلی آشنا بودن مثل ابن هانی ظهور پیدا میکنن. بعدش تموم میشه، یعنی اسماعیلیه بعد از این افراد دیگه شما نمیبینید که بدرخشن. ناصر خسرو هم دنبال حقیقت بود. یادتون باشه حتما خوندین که از خواب 40 ساله گفت من بیدار شدم. در هر حال در دوره المستنصر ناصر خسرو و ابوالمجد شیرازی به مصر رفتن، در 439 در قاهره بودن و ورود حسن صباه به مصر هم در 471 بوده و به نزد المستنصر. حسن صباه هم که همتون میشناسید، قلعه علموت، در اونجا پیر کوهستان لقب داده بود به خودش و خیلی وحشت عجیبی رو در دل پادشاهان سلجوقی ایجاد کرده بود. خب به سفر میره. اینکه خواب دیده و اینها یک زمینه است، بیشتر اون اسیر حکمت باطنیان میشه، اون خرد و حکمت و فلسفه‌ای که اینا داشتن به خصوص تأثیر گرفته از اخوان الصفا. ناصر خسرو رو خیلی درگیر خودش میکنه. خب یه نکته رو هم خدمتون عرض بکنم، اسماعیلیه اینگونه نبوده که اون زمان حالا کارشون گرفته باشه، نه، از زمان سامانیان فرقه اسماعیلیه در ایران فعالیت داشتن. حسین مرورودی در درگاه سامانیان نفوذ میکنه و عده‌ای رو به کیش خود دعوت میکنه. بعد از امیر نصر سامانی نوبت به نوح ابن نصر که میرسه، دیگه سختگیری ها شروع میشه و جلوی فعالیت هاشون رو میگیرن، اما دعوتشون منقطع نمیشه. ابو یعقوب سجستانی یا سیستانی شروع به فعالیت میکنه که اهل علم و حکمت بود. کشف المحجوب او در علم کلام اسماعیلیه معروفه و بسیار کتاب سختیه. در هر حال در زمان سلطان محمود با ایشان سخت مخالفت شد. در تاریخ بیهقی حتما خوندید که ابوالفضل بیهقی میگوید انگشت فرا کرده بود و قرمتی میجست و میکشت و اخلاف او نیز بر همین شیوه میرفتند. قرمتیان کیا هستند؟ گروهی با بسته به اسماعیلیان و باطنیان. دقیقا اینطوره که یک فرقه از اسماعیلیه جدا شد به نام مبارکیه. اسماعیلیه هفت امامی، فرزند امام جعفر صادق، اسماعیل رو میگفتن امامه و امام موسی کاظم رو نمیپذیرند و میگن اسماعیل امام هست و حتی مرگ او رو انکار کردن، گفتن غیبت کرده. مبارکیه معتقد بودن که بعد از امام جعفر صادق، خب اسماعیلیه اینو میگفتن، مبارکیه که یک شعبهیه میگفتن که نوه امام جعفر صادق یعنی محمد ابن اسماعیل جانشین امام جعفر صادق هست. چرا مبارکیه؟ برای اینکه اسم پیشواشون مبارک بود. از فرقه مبارکیه دسته‌ای به وجود اومد که به نام پیشوای خودشون یعنی همدان ابن اشعث قرمتی، قرمتیه خوانده شدند. معتقد بودند که محمد ابن اسماعیل نمرده. ببینید پس با مبارکیه اینجا یکسانه، محمد ابن اسماعیل امامشونه، اما فرقی که قرامته با مبارکیه دارن اینه که میگفتن زنده است و بالاخره در آخر زمان ظهور میکنه. قرمتی یعنی چی؟ قرمتی به معنی سرخ چشم و یا کسی که خط ریزی داره به اینها میگن به صلاح. و چون میگفتن یه همچین حالا خط ریزی داشته یا چشمهای این فرد سرخ بوده، حالا نام او قرمتی است. و اما بروکلمان میگه قرمتی لفظی است آرامی به معنی پیشوای رموز و اسرار. قرمتیان آدم های افراطی بودن، مثل حشاشیونی که کنار حسن صباه بودن و اینها رو بهشون بلشویک اسلامی میگن، یعنی از هر خلاصه کار خشنی برای رسیدن به هدفشون خودداری نمی کردن. بنابراین اسماعیلیه کلیه، دو تا فرقه میتونیم براش بگیریم، اسماعیلیه خاص، اسماعیلیه عام. اسماعیلیه خاص یعنی اسماعیل رو امام میدونن و امام هفتم میدونن. اسماعیلیه عام میگن که اسماعیل در زمان پدرش درگذشت و پیش از مرگش پسرش محمد را به جانشینی خود برگزید. پس امام هفتمشان محمد ابن اسماعیل است. از نظر تاریخی هم خدمتون عرض بکنم، اسماعیل 5 سال قبل از شهادت امام جعفر صادق علیه السلام درگذشت و به این ترتیب از نظر ما شیعیان 12 امامی، امام موسی کاظم جانشین امام جعفر صادق است. اما دولت فاطمی مصر، ببینید برای اینکه ما ناصر خسرو ابن هانی رو بدونیم باید بدونیم اسماعیلیه کی هستن، فرقه ها چگونه است و دولت فاطمی مصر چه خبره. دولت فاطمی مصر، چون میگه همین جوری من بشینم بگم اسماعیلی بوده اینو گفته، خب وقتی که من ندونم اینا چه ارتباطی با هم دیگه داشتن، این دولت فاطمی مصر اصلا کی به وجود اومده، این پایه درستی نخواهد داشت. دولت فاطمی مصر اینطوری براتون بگم، بعضیا فکر میکنن صفویه بنیانگذار شیعه یعنی حکومت شیعی در ایرانه، در حالی که اینطور نیست. آل بویه اولین حکومتی است که در ایران تشیع رو در نظر گرفت. پس دولت شیعه آل بویه در مشرق جهان اسلام، دولت فاطمی مصر در مغرب کشورهای اسلامی به وجود اومد. نیرومند بودن هر دو حکومت، یعنی هم آل بویه هم حکومت فاطمی مصر. جشن‌ها و سوگواری‌های مذهبی برای آل علی علیه السلام رواج یافت. فرمانروایان فاطمی ابتدا در آفریقا حکومت داشتند، اما در سال 356 هجری قمری فاطمیان توسط سردار بزرگشون جوهر، که من شعرای یه مقداری از شعر متی که ابن هانی برای جوهر سروده در خدمتون تقدیم خواهم کرد، اومدن و مصر رو، این جوهر اومد مصر رو تصرف کرد، قاهره رو او بنا نهاد و بعد مولای خود معزالدین فاطمی رو به مصر آورد. فاطمیان مطیع علمای شیعه اسماعیلی بودند. اینان تا 567 فرمان راندند. اولینشون هم عبیدالله مهدی، اولین خلیفه فاطمی در 290 هجری قمری به تونس رفت، در آنجا شهری رو بنا نهاد و در 332 هجری قمری هم درگذشت. خب حالا اسماعیلی ایران، اسماعیلی ایران همطور که خدمتتون عرض کردم از زمان سامانیان بودن، ولی زمان ناصر خسرو کی بود؟ هشتمین خلیفه فاطمی یعنی المستنصر بود. و کامل بگم المستنصر ابو تمیم معد خلیفه فاطمی بود. از کی تا کی خلافت کرد؟ 427 تا 487 هجری قمری. میبینید چقدر طولانی هم بوده. خیلی قوی بود، حتی نزدیک بود خلیفه عباسی، خلیفه قائم رو شکست بده، اما حالا بگیم متاسفانه طغرل سلجوقی به کمک خلیفه اومد و خلیفه عباسی رو نجات داد. معاذ دعات و مبلغان خلفای فاطمی مصر در بلاد عراق و ایران همینطور به نشر مذهب اسماعیلیه می پرداختن. حالا حسن صباح هم خدمتون بگم، حسن صباح هم در همین زمان المستنصر بود. فقط قدرتگیری حسن صباح بعد از مرگ ناصر خسرو در 481 هجری قمریه. پس میخواییم ببینیم حسن صباح کجا بوده، ناصر خسرو کجا بوده، جایگاهشون، یعنی اون حلقه اتصالیشون به این ترتیب میشه. قلعه علموت هم بگم به معنی قلعه عقابه و لقب خودش رو هم که میدونید پیر کوهستان گذاشته بود. به هر حال فرقه اسماعیلی کی از بین رفت؟ با حمله مغول و هولاکو خان تمام شد کارش، یعنی اون دیگه اون قدرت رو نداشتن. حالا بریم سر ابن هانی. ابوالقاسم یا ابوالحسن محمد ابن هانی اندلوسی یا اندلوسی، یعنی خودشون پشت اون دیوان اندلوس نوشتن، پس دو تا تلفظ، ما دیگه تو ایران اندلوس تلفظ میکنیم با زمه. در شهر قرطبه از شهرهای قدیم اسپانیا در 326 60 سال بعد حدوداً ناصر خسرو به دنیا میاد. یعنی من میخوام ارتباط ابن هانی رو با جناب ناصر خسرو بگم، این تفاوت رو دارن، 326 تا 386 به دنیا اومد. و قرطبه معرب کردواست و من داشتم تاریخ الادب العربی رو نگاه میکردم از جناب احمد حسن از زیاد، اونجا گفته بود جای تولدش اشبیلیه هست. اشبیلیه معرب سویلا هست. سویلا از شهرهای جنوبی اسپانیاست. به هر حال آثار تمدن اسلامی هنوز در این شهرها هم اشبیلیه هم قرطبه مشاهده میشه و مدت‌ها مرکز تمدن اسلامی بوده. به همین خاطر که ابن عربی و ابن هانی ها به هر حال در این منطقه دیده میشن. مساجد بزرگی هنوز به جای مونده. لطفاً با قرطاجنه اشتباه نگیرید، چون به هر حال اون شهریست جدا، البته مرکز اشاعه تمدن اسلامی بوده. ابن هانی در قرطبه تحصیل علم و ادب میکنه، بعد به اشبیلیه میره. حالا اونایی که میگن قرطبه به دنیا اومده، میره به اشبیلیه و بعد به تهمت متابعت از رأی فلاسفه او رو طرد کردن. به آفریقا میره، جوهر صقلی سردار بزرگ فاطمی رو مات میگه، وارد به هر حال فرقه اسماعیلیه میشه، از اونجا به الجزایر میره و در الجزایر به معزالدین میپیونده. معزالدین خلیفه فاطمی در زمان جناب ابن هانی هست. در سن 36 سالگی یا 37 سالگی کشته میشه و اشعارش برای فرهیختگان عرب، نه برای مردم حالا حتی در سطح عادی که عربی بلد باشن در کشورهای عربی، برای اونایی که خیلی شعر میخونن میگن متنبی الغرب، یعنی جایگاه متنبی رو داره در مثلا ادبیات عربی. خب یک دیوان همونطور که خدمتتون گفتم از او به جای مونده و 116 قصیده در این دیوان وجود داره که مذهب اسماعیلیه و خلفای فاطمی مصر رو مدح کرد. نمونهش رو خدمتتون بخونم. قصیدتون لهو یمده جوهرن و یصف جیشه و هو ذاهب الى فاطمه مصر. یه معنیشو فهمیدین، وقتی که جوهر داشته میرفته مصر رو بگیره، این قصیده برای او سروده شده. رأیت بعینی فوق ما کنت اسمع و قد رعنی یوم من الحشر اروع. کل معنیشو بعدن براتون میگم. قدات کأن الافق افق سد بمثله فعاد غروب الشمس من حیث تطلع فلم ادر اذا سلمت کیف اشیع ولم ادر شبعت کیف اودع و کیف اخوذ الجیش و الجیش لجتون و اینی به ما قاد الجیوش لمول او فلا اسکرون من قبل اسکر جوهرن تخب المطایا فیه عشرن و توز او. کلن میگه که من این بلاخره چیزهایی رو دیدم که ما کن تو اسمه و من تا حالا چیزهایی رو دیدم که اصلا نشنیده بودم و واقعا عجیب. این از رأی تو به عینی فوق ما کنت اسما، بالاتر از اونچه که شنیده بودم دیدم و بسیار بسیار شگفت انگیز بود. اروعو. خلاصه این جناب به این شکل یک شمسیست و فعاد غروب شمس من حیث و تطلع. اینجا سنت التفات به خرج میده، اونجا سوم شخص یه دفعه بر میگرده میاد میگه غروب شمس باز میگردد در جایی که تو طلوع میکنی. جایی که تو طلوع میکنی غروب خورشیده، یعنی تو دیگه اصلا جایی برای خورشید نگه نمیداری. و من چگونه اون سربازان تو رو و سپاه تو رو بررسی بکنم و غور بکنم. اخوز و جیش و الجیش مثل دریای لجه، به معنی دریای بی پایانه. و اینی به ما قاد الجوش لموله، و من به اون قاد، کسی که قیادت میکنه، کسی که رهبری میکنه این سپاهیان رو، من عاشقشم، من شیفتشم. فلا اسکرون من قبل اسکر جوهرین، همین جوهر اسم خاص همین جوهر صقلی هست. و میگه که چقدر این به اصطلاح متایا به معنی مرکوب ها، سپاهیان بسیار زیادی مخفیست و مضاعف شده. طول او مضاعف مضاعف، دو برابر دو برابر دو برابر چند برابر این به هر حال سپاهیانش هستن که هیچ سپاهی مثل سپاهیان او نیستن. امام معزالدین ابو تمیم خلیفه فاطمی از 341 تا 365 خلافت کرد و ابن هانی به تهنیت ماه رمضان قصیده‌ای برای او سرود. زیاد سروده، من یکی دوتاشو براتون انتخاب کردم. حتی دفعت الى المعز خلیفه فعلمت ان المطلب الخلفاء جود كان اليم فيه نفاسه وكانما الدنيا عليه قصاء. خلاصه میگه که من بعد از خلفای راشدین موعظ رو خلیفه دیدم که به همون عظمت و بزرگی هستن، جودش مانند یم، مانند دریایی است که در برابر این به اصطلاح دریا در برابر جود او مثل نفس و نفس اون نفست المصدور راوند، نمیدونم دیدید یا نه، زیدری نسوی رو نمیدونم دیدید یا نه، در مورد جلال الدین خوارزمشاه که کشته میشه به دست مغولان و بعد زیدری نسفی میاد و این کتاب رو مینیسه نفست المصدور. نفس یعنی اون خلط سینه یا آبی است که از روی درد و رنج از دهان خارج میشه و که انما دنیا علیه قدر، و در برابر او دنیا زبدی، قصاب معنی زبده، کفه، زبد و کفی بیشتر نیست. در این قسمت هم میگوید که همه چیز و همه کس در خدمت او هستند و عبادت و مدح او نوعی عبادت است. حسبی به مدح کفیه ذخرن انه لنسک عند الناسکین کفا او. اما ناصر خسرو مت المستنصر رو داره، هشتمین خلیفه فاطمی، در قصیده معروفی که حتما شنیدید، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برو کن ز سر باد و خیر سری را، وقت اینجا میشه بشو زی امامی که خط پدرش است، به تعویز خیرات مرخیبری را. منظور از امام المستنصره، از درخشانترین ادوار خلفای فاطمیه، همطور خدمتون عرض کردم. مراد از پدر حضرت علی علیه السلام هست. این به تعویض خیرات مرخیبری را اشاره است به نامه‌ای که یهودیان ادعا می‌کردند از حضرت علی دارن برای اینکه این جانشون رو حفظ می‌کنه. نامه‌ای گفته نوشته شده که بعد از جنگ خیبر تسهیلاتی فراهم آمده که موجب سود و خیرات برای یهودیان بوده. البته با تحقیقات آقای دکتر محقق استاد بزرگوارم این به اصطلاح نامه جعلیه. چهره دینی و مذهبی ناصر خسرو در دیوان به روشنی مشاهده میتونیم بکنیم و در دیوان خود با شعر اثبات خلافت و اولویت حضرت علی علیه السلام رو آورده. خدا رو شکر میکنه که به جای مدح امیران و شاهان و زیبارویان در مناقب اهل بیت و مقتل شهیدان شعر گفته. حسین و حسن را شناسم حقیقت، به عالم گل و یاسمین محمد. از فاجعه کربلا میگه دفتر بیشار و بخان حال آنک، شهره از او شد به جهان کربلاش. او به سلمان فارسی بسیار علاقه منده، خودش هم ایرانیه، سلمان فارسی هم ایرانیه، یک علاقه عجیبی داره. قصه سلمان شنیدستی و قول مصطفی، کوز اهل البیت چون شد با زبان پهلوی. اشاره به حدیث ان سلمان من اهل البیت و خود را در آزار دیدن و رانده شدن با سلمان فارسی مقایسه میکنه. سوی دلیل حق بنهم روی خیش، تا خیشتن به سیرت سلمان کنم. او با بنی امیه و بنی عباس به شدت مخالفه و از این نظر من تقدیسش میکنم و تحسینش میکنم. ناصر خسرو رو خیلی شجاع بوده در این زمینه، یعنی در بدری و غربت و آوارگی رو به جان میخره ولی سر خم نمیکنه. کفر و نفاق از وی چو عباسی بر جامه سیاهش پیدا شد. همان اندازه که از خلفای بنی عباس بعد میگه، خلیفه فاطمی مصر رو ستایش میکنه، ستایش مستنصر. اگر از خانه و از اهل جدا ماندم، جفت گشتستم با حکمت لقمانی، داغ مستنصر بالله نهادستم بر بر و سینه و بر پهنه پیشانی، آن خداوند که صد شکر کند قیصر، گر به باب و ذهب آردش به دربانی. باب و ذهب مال قصر مستنصر بوده، قیصر خلاصه از اون مدهای خیلی بزرگشه، قیصر میاد و شکر میکنه اگه به دربانی المستنصر گزیده بشه. ناصر خسرو امیدوار بود که روزی مستنصر بغداد رو فتح بکنه و او به سوی و بیاد به سوی خراسان و انتقامش رو از دشمنان بگیره. ای خداوند زمان و فخر آل مصطفی، خنجر گلگونت را کی سر سوی خاور کنی. ناصر خسرو در دریای یمگان یا یمگان، اگرچه حال روز خوشی نداشت اما تبلیغاتش هم بی‌ثمر نبود. نمیدونیم ازدواج کرده نکرده، نمیدونیم هیچ اصلا از زندگی او، نمیدونیم قبلا مذهبش چی بوده، اصلا هیچی از اینا ذکر نشده. آقای دکتر شکری، خدا غرق رحمتشون کنن، خدا غرق رحمتشون کنه، استاد ناصر خسروی ما بودن، من در جوانی در خدمتشون تلمذ می‌کردم می‌گفتن به نظر میاد ناصر خسرو با اون هوش و اون عرقی که نسبت به افکارش داره و به فرقه اسماعیلی داره، آنچه را که قبل از اسماعیلی شدنش شعر سروده خودش یه جوری خلاصه محو کرده. یعنی شما مثل صنایع نیست، شما دیوان صنایع رو نگاه بکنید همه چی قاطی پاتیه با هم دیگه، اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی. اما مال ناصر خسرو شما یک دونه قصیده برای من پیدا بکنید، متی، متی عادی، برای چون میدونید در درباره استادان براتون گفتن در درباره سلطان محمود و سلطان مسعود بود دیگه، بعدش هم درباره سلجوقیان دبیر بود، جزء کارهای مهم درباری رو داشت. یه دفعه کند گفت که من دارم میرم، که اون 7 سال سفر معروفش رو شما میدونید. خب ناصر خسرو در اونجا اگرچه خیلی درد و رنج میکشید از این کوه، من همیشه به ذهنم میاد که این از کوهستان یمگان یا یمگان میره بالا میاد پایین، ناله میکنه، شعر میگه، فریاد میزنه و نامه دعوت مینویسه. ببینید یعنی آنچنان اراده‌ای داشته که خودش رو مایوس نمیکنه. خودش میگه هر سال یکی کتاب دعوت به اطراف جهان همی فرستم. به هر حال نامه دعوت میفرستاده، سعی و تلاشش رو خلاصه برای این سعی و تلاش هیچ نهایتی قائل نبوده. بیشتر آثار خودش رو در همین یمگان پدید میاره. 453 زاد المسافرین، 462 جامع الحکمتین، دو اثر نفیس کلامی فلسفی، وجه دین در باب تأویل که من خدمتون راجع به تأویل صحبت میکنم. این کتاب فارسی شده تأویل و دعائم قاضی نعمان. قاضی نعمان یکی از اون متفکرین اسماعیلی بود، به زبان عربی نوشته بود، ایشون میاد و این رو تأویل باطنی رو میاد به اصطلاح ترجمه میکنه به زبان فارسی. خان اخوان در فلسفه، در مقوله خالق، ابداع، عقل، نفس، گشایش و رهایش، فقهی، فلسفی، کلامی. بنابراین جزء باطنیانی است که به تأویل بسیار بسیار گرایش داره. درباره نماز، درباره حضرت آدم، درباره حضرت مسیح، درباره بهشت، تمام اینا رو تأویلی بررسی میکنه. او به باطنی بودن خودش افتخار میکنه. فاطمیم فاطمیم فاطمی تا تو بدر ریز غمی ظاهری. اسماعیلیه رو اهل تعلیم، اهل باطن میخونن، لذا ناصر خسرو به تعلیم و معلم بسیار اهمیت میده. البته تأثیر فلسفه مشار رو هم توجه بهش داشته باشیم، ایزن اخوان و صفا، چون اونها هم به مسئله تعلیم و تدریس معلم بسیار بسیار اهمیت میدادن. بیدار شو از خواب خوشه خفته 40 سال، بنگر که زیارانت نماندن کسی در، چیزی که ستورانت بدان با تو شریکند، منت ندهد بر تو بدان ایزد داور. نکته‌ای که در شعر ناصر خسرو وجود داره اینه که شرح حالش و تفکراتش در شعرش جلوه‌گر شده، اونایی رو که خواسته آورده. البته لقب حجت رو از البستنصر بالله خلیفه فاطمی همطور که گفتم میگیره. تو شعرش این القاب هست: حجت خراسان، حجت مستنصری، حجت فرزند رسول، حجت نایب پیغمبر. من 2 موردش رو آوردم: سنت حجت خراسان گیر، کار کوته مکن دراز آهنگ، یا حجت مستنصری، مر عقلا را به خراسان منم، بر سفها حجت مستنصری. نکته دیگه اینه که دیوان ناصر خسرو، که دیوان ابن هانی ازش خالیه، دیوان ناصر خسرو مجموعی است از پند و اندرز و سخن حکیمانه و انتقاد از زشتکاری. همطور خدمتتون عرض کردم یه منتقد اجتماعی سیاسیه. شاعران مدیح سرای پادشاهان رو سخت نکوهش میکنه، اینو حتما شنیدی: به علم و گوهر کنی، به علم و گوهر کنی مدحتان را، که مایه است مر جهل و بد گوهری را. پسنده است با زهد عمار و بوذر، کند مد محمود مر عنصری را. من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در لفظ دری را. به هر حال درباره امیران خوشگذران فاسد شعر داره، درباره قاضیان و به ظاهر علمای رشوه خوار شعر داره، از حاکمان بخیل و طمعکار انتقاد میکنه، بر خاک ادب پرور خلاص خراسان تأسف میخوره و پند و اندرزهای بسیار بسیار زیاد. شعر او حاوی ستایش حضرت علی علیه السلام و خاندان او و خلیفه فاطمی و بیان افکار فلسفی و کلامی هم هست. اما در مورد اشعاری که برای خلیفه فاطمی سروده، زیر رکاب و علم فاطمی نرم شود بی خردان را رقاب. رقاب به معنی گردن. ای پسر، دین محمد به مثل چون جسد است که بر آن شهر جسد فاطمیان همچو سرند. اینجا جسد به معنی بدنه، سر برای این بدن این فرقه اسماعیلیه هستند. خورشید فاطمی شد و با قوت برگشت از نشیب و به بالا شد. ضعف پیدا کرده بودن، با مستنصر به اوج میره و این رو برای خلیفه فاطمی مصر میگه. خب مسئله گفتم تعلیم معلم و همون امام اسماعیلی بسیار بسیار مهمه. پیروان این مکتب خیلی به این مسئله اعتقاد دارن. بار مردن در درخت عقل ناپیدا بود، چون به تعلیم آب یابد آنگهی پیدا شود. در مورد جبر و اختیار همون ایده ماشیه 12 امامی رو داره، یعنی لا جبر لا تفویض بل امر بین الامرین، همون چه که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند. به میان قدر و جبر ره راست بجوی، که به نزد عقلا جبر و قدر درد و عناست. نه جبر نه اختیار. از تشبیه و تعطیل هم بیزاری میجوید و خاری مکش و کبر مکن بر ره دین رو. مؤمن نه مقصر بود ای پیر نه قالی، نه کم میذاره نه زیاد میذاره. او در بیتی به عقاید کلامی اسماعیلی که اشاره میکنه از استادش ابو یعقوب سجستانی هم یاد میکنه و قضا و قدر رو که قضا و قدر رو تعویل کرده. هر کس همی هزار ز قضا و قدر کند، وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا. نام قضا خرد کن، نام قدر سخن، یاد است این سخن یزه یکی نامور مرا. این نامور ابو یعقوب سجستانی متکلم معروف اسماعیلی است. او شعر رو به مثابه وسیله جهت ترویج مذهب تلقی میکنه و میگه باید تعلیمی باشه، یعنی میگه باید یک هدف داشته باشه، اینجوری که زیبا باشه و نمیدونم به اصطلاح فرمالیستی فکر بکنه. اصلا او ژانر تعلیمی رو بر همه چیز ترجیح میده و معنی رو بیشتر از لفظ بهش اهمیت میده و شاعرانی که چنین نباشند رو فریفتگان مینامد. اما در مورد مکتب اخوان الصفا هم فکر میکنم وقت دارم که کمی صحبت بکنم. ارتباطش با فرقه اسماعیلیه. در حدود قرن چهارم هجری یک مکتب فلسفی تربیتی اخلاقی در بصره و بعد هم در بغداد رونق گرفت که به روش حکمای یونان خیلی علاقه داشت و به اون سمت می رفتن، مثل افلاطون، هرمس و فیثاغورس و همینطور ارسطو. یعنی این فلسفه اینها رو در حقیقت اسلامی کردند، یعنی اون برداشت‌های اولیه آوردند و بعد به با مسائل اسلامی این رو همراهش کردند. سعی می‌کردند حکمت یونان رو با دین اسلام نزدیک بکنن. از این نظر به اسماعیلی شبیه هستند. دکتر احمد شلبی رو من داشتم میخوندم، دیدم نوشته بود مکتب اخوان الصفا در سایه حکومت آل بویه رشد کرد و به ثمر رسید. آل بویه مذهب تشیع داشتند و آن را ترویج میکردند. نام 5 تن از اخوان الصفا به دست ما رسیده که 3 نفر آنها ایرانی هستند. اینا البته بهتون بگم جمعیتی خیلی پنهانی بودند، چون اگه میگرفتن اینها کشته میشدند. نتیجه زحمات آنها در 51 رساله در باب حکمت و منطق و ریاضیات، طبیعیات، الهیات در 360 هجری قمری انتشار یافت. دکتر صفا میگوید که اینها مثل اسماعیلیه فقط یک فرقه فلسفی، یک گروه فلسفی نبودند، بلکه جماعتی بودند سیاسی و به هیچ مذهبی هم تعصب خاصی نداشتند و انجمن، همونطور که خدمتتون عرض کردم، انجمن سری بودند. در حقیقت مخالف سرسخت خلافت بغداد بودند. یعنی چیزی که در مورد فرقه اسماعیلیه و این مکتب اخوان الصفا میتونیم بگیم خیلی مشترکه، مخالفت بسیار سختشون با فسادی که در خلافت عباسیان میدیدند، خلافت بغداد، و میخواستند که نیروی مسلمانی رو از نظر اخلاقی، روحی، سیاسی دوباره تجدید بکنند. در 545 عاملان بغداد کل 51 رساله یا رسائل رو گیر آوردن، سوزوندن، اما به هر حال تونستن اینا رو باز به سلا سینه به سینه نقل شده بودن را جمع آوری بکنن و الان ما در اختیار داریم این 51 رساله رو. اخوان الصفا به معنی برادران خلوص و خلان الوفا، یعنی دوستان وفا. اخوان الصفا به طور عموم از شیعیان باطنی مخصوصا اسماعیلیان تشکیل می شد. هانری کوربن دخالت اسماعیلیان رو در نگارش رسائل مسلم می دونن. از اینجاست که ناصر خسرو افکارش به فلسفه اخوان الصفا نزدیک می شه و من برای اینکه ببینید که ناصر خسرو چقدر فیلسوفه، من یک چند تا مورد آوردم. زنده زما ای پسر، نه این تن خاکیست، سوی پیامبر ننی سوی فلاتون. هم اسم پیامبر رو آورده، هم افلاطون رو آورده. با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر، دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا. خردگرایی از ویژگی‌های فلسفه مشا. شعر ناصر خسرو شعر فلسفی است همطور که گفتم و وحدت، کثرت، حادث، قدیم، ماده، صورت، علت و معلول دیده میشه که در فلسفه مشا همین مواردی که گفتم از مهمترین مسائلی است که در فلسفه مشا مطرح شده. خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا، نه اندر وحدتش کثرت نه محدث، زین همه تنها. همی گویی که بر معلول خود علت بود سابق، چنان چون بر عدد واحد و یا بر کل خود اجزا. قدیم بودن فلک رو هم یکی از مفاهیم مهم فلسفی میدونه. در رمزگان فلسفه مشا همین قدیم بودن افلاک رو میبینیم. نه فرسودنی ساخت است این فلک را، نه آب روان و نه باد وزان را. در شعر ابن هانی مقولات اسماعیلیه دیده میشه، یعنی مهد کرده، در همینطور که مهد گفته مسائل اسماعیلیه رو هم آورده. مثلا اجازه بدیم براتون بگم لقب‌های هفت امام معصوم در دیوان ابن هانی: ابنا و فاطمه، آل یاسین. آها، چرا میگن خلیفه فاطمه؟ چرا میگن فاطمیان مصر؟ اینها خودشونو میرسونن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی میگن ما از پیروان حضرت فاطمه زهرا هستیم، به همین خاطر شد خلفای فاطمی. اینم از این. ابنای فاطمه: آل یاسین، بیت الله، دلیل للخلق، دوحة الله، دولت الصدق، دولت هاشم، عترة هاشم، مصابیح و ظلام. البيت بيت الله و هو معظم و نور نور الله و هو مبین و ستر ستر الغیب و هو محجب و سر سر الوحی و هو مسون. النور انت و کل نور ظلمه و الفوق انت و کل فوق دون. میبینید که خودتونم متوجه شدید، لقب امام بیت الله، نور الله، ستر الغیب، سر الوحی، تمام رو در این صفات به اصطلاح اینا رواج داشته ها، یعنی در فقه اسماعیلیه یا در کلام اسماعیلیه اینها به کار می رفته و شما می بینید ابن هانی اینها رو برای اون هفت امام معصوم ذکر کرده با جمله های مانند سر الله اندهم، الله و الملائکه تسلون علیهم، لهم ملک الارض، یعیدهم القدس، ائمه رو بزرگ می داند، ترد و الی الفردوس منکم ارومه، یصلی علیکم ربها و الملائک. اون خواهش و تمنا ارومه به این معناست، بازگشت میشه به سوی فردوس از طرف شما، یصلی علیکم، صلوات خداوند بر شما و ملائکه. اما صفات و القابی که برای معز الدین آورده، فقط هم برای معز الدین، یعنی برای خلیفه فاطمی که خیلی دوستش داشته و با او همراه بوده، که میتونیم تفکر و اعتقادات اسماعیلیه رو هم پیدا کنیم: علیمون به سر الله، ضمیر و نشأت الاولا، عالمون به غیر تعلم. اینا پخش بود توی قصاید ابن هانی، اینا رو به فیض الهی جمع آوری شد. عالمون به غیر تعلم، عروت الوثقا، شفیع الامه، سورتون من الملکوت، سبب بین الله و الناس، جوهر معقول، جوهر الی جوهر، امام الهدا، جوهر الملکوت. ببینید با همین خیلی مختصر من صحبت کردم، اما تفاوت ابن هانی رو با ناصر خسرو من از هیچ جام احتیاج نداره من برم روی شعر حالا اصلا نگاه بکنم. کار هر شاعر و نویسنده‌ای نشان دهنده تفکر و اون مقامش در دنیای ادبیاته. جوهر اصل وجود است. در شعر ناصر خسرو جوهر عقول عشره رو میبینیم، از عقل اول تا عقل دهم. ولی در شعر ابن هانی فقط جوهر معقول میبینیم، اونم برای معزدی. سوی ما زان نگرندیشان که از جوهرشان خرد و جان سخنگوی به ما در اثرند. در شعر ابن هانی جوهر معقول داریم. ولقد سمعت که لا به سمعی حیبتن لکن وجدت که جوهرن معقولا. من تو رو جوهر معقول یافتم. حکیم ناصر خسرو آنچنان به حکمت و خرد و دانش علاقه منده و احترام میذاره که این زینت پوشیده شده به صلاح بر بدن بر وجود او بسیار برازنده است که بهش بگیم حکیم. زیبا به خرد باید بودن تو به حکمت، زیبا تو به تختی و به صدری و نهالی. ای خوب نهال ار ز خرد بار نگیری، با بید و سپیدار همانند و همالی. اینجا از جنس تام نهال استفاده کرده. نهال یکی به معنی درخت تازه رسته و یکی هم به معنی بستر و جایگاه. حالا ببینید چی میگه؟ زیبا به خرد باید بود. حرفی که مرحوم شریعتی، دکتر شریعتی عزیز زد که یک زن زیبایی فکر خودش رو بهتره که به دیگران نشون بده، نه زیبایی ظاهر خودش رو. زیبایی ظاهرم خیلی خوبه در جای خودش، ولی زیبایی فکر، اندیشه، روح، این همینه که ناصر خسرو داره. زیبا به خرد باید بودن تو به حکمت، زیبا تو به تختی و به صدر مجلس. میری بالا میشینی، تخت میشینی، نهال میری تو جایگاه خیلی بزرگ و خیلی راحت و پرقوت میشینی، فکر کردی حالا خیلی عالی شد. ای خوب نهال عرب زخرت. بعد بینید درست مثل گوش کن هان ای پسر و از بحر دنیا غم مخور. بینید این پسری که میگن این شاعران اصلا آدم واقعا پدر روحانی ما هستن. واقعا مولانا میگه، حافظ میگه، ناصر خسرو میگه، واقعا من احساس میکنم فرزند روحانیش هستم، داره با من حرف میزنه. ای خوب نهال، ای گیاه تازه رسته، عزیزم، فرزندم، عرض خرد بار نگیری، با بید و سپیدار همانند و همالی. همال یعنی همتا. چون مبلغ مذهب اسماعیلی است، به مسائل اعتقادی خود و ستایش خلفای فاطمی خصوصا المستنصر که معاصر شاعره میپردازه. ندهد خدای عرش در این خانه راحت مگر به راهبری حیدر، گرد آرزوست صورت او دیدن وان منظر مبارک و آن مخبر. موقوف المعانیه. بشتاب سوی حضرت مستنصر، ره راز فخر جز به مژه مسپر. یا یه جای دیگه میگه طلعت مستنصر از خدای جهان را، ما ماه منیر است و این جهان شب تار است. ابن هانی برای معزالدین میگه ولا مدحل المعز الا حقیقتا یفصل درن والمدیح اسالیب نجار علی البیت الامامی معتل و حکم الی العدل الربوبی منسوب. مت برای معز مگر حقیقتی نیست. اگر من دارم مت میگم شایستگیشو داره، یک حقیقتی است که باید برای معزالدین من رو بگم، من باید متش بکنم. در و مروارید رو خلاصه پخش میکنه و مدیح و اسالیب و روش ها، این مدیح، این کسی که مورد مت قرار گرفته اصلا شایستگی اونو داره. اسالیب به معنی روش هاست. نجارون علی البیت امامی معتلین، معتلین علی البیت الامامی، روی اون به اصطلاح بر خانه‌ای که شایسته امام است، نجاری است که کارش بالا گرفته، معتلن و حکم العدل ربوبی منسوبان. و عدل ربوبی، حکمی که معزالدین میگه به عدل ربوبی نسبت داره و با اون نزدیک میشه. مادی نبودن بهشت یکی از کدهای مهم در اندیشه اسماعیلی است. با تمثیل اون رو مطرح میکنن. گر همی چیزی به باید من خرید، در بهشت آنجا محال است، در زر است. از نیاز ماست اینجا زر عزیز، ورنه زر با سنگ سوده همبر است. در بهشت در خانه زرین بود، قیصر اکنون خود به فردوس اندر است. این همه رمز و مثلها را کلید، جمله اندر خانه پیغمبر است. هر که بر تنزیل بی تأویل رفت، او به چشم راست در دین اعور است. به چشم راست یعنی چشم درست. به ظاهر چشمش خوبه، هیچ اشکالی نداره، ولی در دین اعوره، چپه. مسئله تأویل در مذهب اسماعیلی بسیار مهمه، در نظریه جدید هم توی خدمتون عرض کردم به نام هرمنوتیکس مطرح شده. اسماعیلیان بر این عقیدند که هر آیه‌ای، هر حکم ظاهری تأویل باطنی داره و در این مسیر به نظر من یه مقدار افراطی‌گری کردن. به هر حال آیه‌ای که در مد نظرشون بوده اینه، آل عمران آیه 7، لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأویلشو جز خدا و راسخون فی العلم یعنی اولیاء الله و دانشمندان نمیدونن. خب ناصر خسرو میگوید که، یعنی هم ابن هانی هم ناصر خسرو، خداوند تأویل قرآن رو به رسولش آموخت، علم رو به وصی خود داد یعنی حضرت علی علیه السلام، از وصی به امامان بعدی منتقل شد و مردمان به قدر استعداد و ظرفیت خود از این معادن علم و معرفت بهره بردند. ابن هانی همین مسئله تعویل رو میگه، قد کان ينظر بالوعید لطول ما اسقا الیک و یعلم تعویلا، ما دا تورید من الکتاب نواسبان و له ظهور دونها و بتونان. چی میخوای از این کتاب؟ کتاب خداوند، الکتاب معنی قرآن هست، و له ظهور، هم ظاهری داره و هم باطنی داره. اما هرمنوتیک یک تئوری است که در قرن 19 شروع شد، در قرن 20 یعنی تعبیل متن. هرمنوتیک یعنی اگه بخوایم ترجمهش بکنیم همون حرفیه که ناصر خسرو فرقه اسماعیلیه در اون زمان زدن، تعبیل متن. اما جزئیاتی رو وارد شدن بهش با متفکران آلمانی مانند شلایر ماخر و دلتای در قرن 19 شروع شد، بعد به هایدگر همونطور که خدمتتون عرض کردم و هانس گادامر رسید در قرن 20. بعد نکاتی که من خیلی تلگرافی و دقیق خدمتتون میگم، مسائلی که در هرمنوتیک مطرحه، امکان تعیین معنای قطعی یک متن، نقش نیت مؤلف، نسبیت تاریخی معناها و مقام بسیار مهم خواننده، یعنی همون چیزی که رولان بارت هم میاد مطرح میکنه در ساختارگرایی، در معنای متن مورد بحث قرار میگیره. یکی از شاخه های مدرن هرمنوتیک ریسپشن تئوری هستش، یعنی تئوری دریافت، نظریه دریافت، همینطور نمودشناسی یا پدیدارشناسیه، یعنی فنومنولوژی. این به اصطلاح مکتب فلسفی به بررسی نمودها و پدیده ها میپردازه و بر دریافت شعور آدمی استواره. من متن رو میخونم، حالا این شعور من به من با زمینه هایی که پس زمینه هایی که دارم به من میگه این متن به این صورته. یه چیزی که یادم نره به خدمتون عرض کنم، مسئله اینترتکچوالیتی یا بینامتنیت هم میاد این وسط، یعنی هر چقدر شما مطالعاتتون بیشتر باشه مسئله تعویل براتون راحت‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. خب پس ادموند هوسرل نمودشناسی رو در اوایل قرن 20 میاد مطرح میکنه، بعد جناب هایدگر اصلاحاتی میاد میده و همونطور که خدمتتون عرض کردم با اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجود میاد این رو هماهنگ میکنه و رومن این گاردن لهستانی از منتقدین نمودشناختی تاکید زیادی بر آگاهی خواننده آثار ادبی اهمیت خیلی زیادی میگذاره. تئوری دریافت از بحث‌های مدرن و هانس روبرت یوس آلمانی در 1970 نظریه زیباشناسی دریافت رو میاد مطرح میکنه. باز من تیکایی رو که انتخاب کردم کلیدی خدمتون بگم، آثار ادبی بر افق انتظارات موجود خواننده که از دانش و پیش‌فرض‌های او ساخته شده دریافت میشه، بنابراین معانی آثار با انتقال این افقها تغییر میکنه. با انتقال این افق‌ها تغییر میکنه. افق دیده یک نفر اینه. من رفتم ارمنستان همین مسئله رو دیدم. استادان ارمنی میگفتن چی شما شعرهای حافظ رو برمیدارید تا عرفانی مطرح میکنید؟ ما زمینه های فکریمون اینه، ما صرفا شعر حافظ رو به این گونه میبینیم. یک شعری اجتماعی، طنز انتقادی و عاشقانه. عاشقانش هم عاشقانه زمینیه. ما این مسائل عرفانی اینا رو نمیپذیریم. با هم صحبت کردیم، ولی به هر حال اونا با زمینه های خودشون داشتن تأویل میکردن در حقیقت شعر حافظ رو. خب پس با انتقال این افق ها تغییر میکنه. برای مثال اون غزل معروفش هست، پیراهن چاک و غزل خان و صراحی در دست. این همین رو این استادان ارمنی اومده بودن مطرح میکردن که ما اصلا اینو از این هیچ گونه چیز عرفانی ما این رو نمیبینیم و واقعا یک خانمی بوده که با این شکل و شمایل، تصویرش هم بخوای بکشیم ما میکشیم برات که ببینی چه جوری بوده، اومده سراغ حافظ. در هر حال ضمناً چیزی که جناب یوس میگه خیلی جالبه اینه که حتما باید کسی تأویل بکنه که فرهیخته باشه، یعنی دانشمند باشه، یعنی درس خونده باشه. هر کسی نمیتونه بیاد و به مقام تأویل برسه، حالا در همون زمینه هایی که داره، افقهای دیدش هرچی هست، درس خونده باشه، کتاب خونده باشه. بر ظاهر امثال نرو کت نفزاید، نزد اوغلا جز همه خاری و نکالی. نکته دیگر این که ناصر خسرو از ابن هانی در این مقطع هم جدا میشه، اشعار انتقادی اوست. همونطور خدمتتون عرض کردم صدای معترض جامعه از اوضاع نامساعد روزگار خودش هست، جامعه رو تهی از ارزش‌های اصیل دینی و اجتماعی میدونه، میل به مادیات و دنیا انسان رو از عالم معنویت و عالم دین تهی کرده، از شاعرانی که مزدور سلاطین هستند انتقاد میکنه، از ظاهر نمایان و چاپلوسان درباری انتقاد میکنه، از محجور ماندن انسانهای فرهیخته و دانشمند گله میکنه، انتقاد میکنه، جهل و گمراهی حاکم بر جامعه رو مطرح میکنه و میگه به سختی من رنجیده هستم از این جهل و گمراهی، و از مخالفان خودش همراه با لحنی مفاخر آمیز گله میکنه و انتقاد میکنه. توی دشمن خاندان پیامبر، ز بحر چه همواره با من بکینی؟ تو را چشم درد است و من آفتابم، از این راز من رخ پر آژنگ و چینی. چین انداختی تو ابرو، تو پر آژنگ و پر خلاصه اخم کردی به من و ابرو در هم کشیدی. من مثل آفتابم، تو هم چشمات درد میکنه، تو چشمت ناراحته و به این ترتیب نمیتونی منو ببینی. به هر حال این چون این انتقاداتی در شعر ابن هانی دیده نمیشه، مانند بقیه مواردی که خدمتون عرض کردم، بعضی جاهاش اشتراک داشت و بعضی جاها اشتراک نداشت و به این ترتیب این رو روی حساب حس عاشقانه من نسبت به ایران و نویسندگان و دانشمندان و شاعران ایرانی نذارید. سعی کردم بی نظر باشم، به هر حال کار علمیه، ولی واقعا در کارهای تطبیقی که انجام میدم ایرانیان یک سر و گردن از بقیه بالاتر هستند. واقعا اینو با تمام وجودم میگم و این رو خدمت جناب استاد محمد خانی عرض کردم، با استدلال میگم ناصر خسرو تافته جدا بافت است. در ابن بطوطه هم اگر خداوند توفیق رو من بده، من خدمتون عرض خواهم کرد که از نظر شخصیتی هم بسیار والاست ناصر خسرو، چون وقت نداشته به نظر من. حالا اون حکمت فرقه اسماعیلیه در اون آغاز، حتی ابن سینا هم گرایش داشته ها، یعنی اینطور گفتن، یعنی همچین انسان نابغه هم حتی به این مسئله گرایش داشته. در هر حال بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید و فرصت این تحقیق رو هم به من دادید. سپاسگزارم.